بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث مواقیت، جلسه 673، سه‌شنبه مورخ 11/12/94.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب دیگه، یعنی تأخیر دیگه. نه، من اون جدی، من خود وسیله رو ندیدم، عرض کردم نسبت داده شده به ابن حمزه. حالا شما ببینید عبارت وسیله رو. خب چی داره عبارتش؟ خب خب دیگه، پس دیگه معلوم میشه این دو میقات مخیره. نه نه، یعنی ما تردیدی داشتیم. نه نه نه، من ندیده بودم لذا گفتم نسبت داده شده. این ظاهرش همینه دیگه، ظاهرش اینه که تخییر. عرض شد که نکته هشتم این بود که آیا مدنی و کسی که در مدینه هست می تواند از شجره محرم نشود و احرامشو به تأخیر بیندازد تا جحفه، یا نمیتواند؟ نظریه مشهور بررسی شد اما نظری که قائل است که مدنی میتواند احرام رو تا جحفه به تأخیر بیندازد، استدلال کرده است به روایاتی از جمله صحیحه معاویت ابن عمار است انهو سأل ابا عبد الله علیه السلام عن رجل من اهل المدینه احرم من الجحفه فقال لا بأس. این روایت به اطلاقها دلالت می کند که احرام مدنی از جحف مشکل نداره، چه لعذرین او لغیر عذرین باشه. هاکذا صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر که عبارت این صحیحه این است و اهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه، که ظاهر این حدیث این است که اهل مدینه مخیرند برای احرام از ذی الحلیفه محرم شوند یا از جحفه، و آنگاه قائلین به قول غیر مشهور میگویند این روایات قرینه است که روایاتی که مفادش این است احرام مدنی از ذی الحلیفه است حمله بر افضلیت بشود، یعنی نتیجه این است اهل مدینه مخیرند از جحفه محرم بشن یا از ذی الحلیفه، ولیکن احرام از ذی الحلیفه افضل است، چون مثلا چند روز بیشتر تو حال احرام میمانند، دورتر به مکه است، احرام از اونجا افضل مثلا، ولی احرام از جحفه هم برای مدنی جایز است. این نظریه دوم. خب ببینیم فقهایی که میگوین احرام مدنی فقط باید از ذی الحلیفه باشه و حق نداره به جحفه بره از اونجا محرم بشه، با این روایات طائفه دوم چه میکنن؟ برخی از فقها می‌فرمایند این روایات طائفه دوم اطلاق نداره، ما حمل میکنیم مطلق رو بر مقید، روایاتی که میگه لا بأسه کسی که از جوف محرم شده، یعنی ذوی العذری که از جوف محرم شده است، صحیحه علی ابن جعفر که میگه میقات اهل مدینه ذی الحلیفه و جحفه است. باز جحفه تقیید میخوره، جحفه میقات کسیست که عذر داره، پس مدنی که معذور است میقاتش جحفه است نه مطلق مدنی. بله، با توجه به روایات طایفه اول که علیل فقط میتونه از جحفه محرم بشه،
اگر علیله که باید فقط بگنم جحفه نباید بگنم میتونه از جحفه،
خب میتونه اونجا امکان هست، امکان هست، ولی چه؟ حالا عرض میکنیم که این گونه نگاه در مطلق روایات طایفه دوم صحیح نیست. ما بعداً در نظریه مختار بررسی میکنیم که به تک تک این روایات باید مراجعه کرد و نسبت شما روایات طایفه اول بررسی کرد. این حالا میرسیم که همه جا نمیشه گفت حمل مطلق بر مقید، یه توجیهات دیگری باید داشته باشیم. فعلا بیان دومی که در پاسخ از این روایات مطرح شده است بیانی است از مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی در معتمد جلد دوم صفحه 339 که البته به مناسبت یک بحث دیگر مراجعه کنید، آنجا وجهی رو برای جمع بین این روایات اشاره می کنن. این وجه رو بیان کنیم، هم برای کارورزی مهمه، هم یه قاعده اصولی ازش استفاده می کنیم و ثمره داره. ایشون می فرمایند ما در این مسئله دو طایفه روایت نداریم بلکه سه طایفه است. بین دو طایفه تعارض است. طایفه سوم با انقلاب نسبت مشکل را حل میکنه و نتیجه میگیریم جمع بین طوائف یقتضی که احرام از جحفه برای مدنی لضرورتن و لعذرن تشریع شده است. توضیح بیانشون این است. سه طائفه روایت داریم. طائفه اول روایتی است که مفادش این است کسی که وارد مدینه شده است فقط باید از شجره محرم بشه که عذر داشته باشه که عذر نداشته باشه. میقات مدنی مطلقا شجره است، حق نداره جای دیگه بره. این طائفه روایتش معتبره ابراهیم ابن عبدالحمید است در باب هشتم از ابواب مواقیت حدیث یکم عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا كثرة الأيام يعني الإحرام من شجرة حالا كثرة البند یا كثرة الإحرام یا كثرة الأيام يعني الإحرام من شجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. رواية رو مدرسة نجف در معتمد میفرماین معتبر است. حالا ما بررسی میکنیم فعلا دلالیشه برسیم. از نظر دلالت راوی سوال میکنه یه عده‌ای وارد مدینه شدن میترسن ایام زیاده از شجره بخوان محرم بشن، هشت روز تو راه باشن تا مکه سخته، یا از سردی میترسن، بالاخره میترسن از شجره محرم بشن، میخوان بلندشن برن ذات عرق. ذات عرق نزدیک مکه است، میرسیم در مواقیت، از اونجا محرم بشن برن مکه. فقال الله و هو مغضب، عصبانی بودن، ناراحت شدن. بعد این قاعده کلی رو بیان کردن، من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه، هر کسی وارد مدینه شد فقط باید از مدینه محرم بشه. خب روشن یعنی از شجره محرم بشه، چون در اون سوالم توضیح داده که فخاف و کسرت الایام یا کسرت البر یعنی الاحرام من الشجره. این معنا روشنه دیگه. امام فرمودن مطلقا قاعده کلی هر کسی که وارد مدینه شده است باید از شجره محرم بشه، چه عذر داشته باشه چه عذری نداشته. یک طائفه روایت مطلق. طائفه دوم روایتی که مفادش این است که برای مدنی مطلقا احرام از جحفه ممکن است، از غیر از ذی الحلیفه، از غیر از شجره. صحیحه علی ابن جعفر که الان اشاره کردیم، باب 11 از ابواب مواقیت، حدیث 5 و اهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه. این روایت به اطلاقها میگه اهل مدینه چه عذر دارن چه ندارن میتونن از جحفه محرم بشن. این دو طائفه بینشون تعارض است. طائفه اول میگه مدنی فقط از شجره باید محرم بشه، طائفه دوم میگه نه، مدنی مطلقا از جحفه هم میتونه محرم بشه. بینشون تعارض است. طائفه سومی از روایات داری که دیروز اشاره کردیم، صحیحه ابی بکر حضرمی و موثقه ابی بصیر که مفادش این است احرام از جحفه اختصاص به مریض و علیل داره. مدرسه نجف می فرمایند طائفه سوم، ابتدا طائفه دوم رو تقیید می زنه، میگه صحیحه علی ابن جعفر که میگه مدنی از جحفه هم میتونه محرم بشه، نه مطلق مدنی است، مدنی علیل و مریض است، مدنی علیل و مریض فقط میتونه از جحفه محرم بشه. پس طائفه سوم، طائفه دوم رو تخصیص زد. نتیجه این میشه طائفه دوم بعد از تقیید نسبتش با طائفه اول میشه عام خاص مطلق. بعد این طائفه دوم بعد از تخصیص به طائفه سوم طائفه اول رو تقیید میزنه. نتیجه این میشود مدنی فقط باید محرم بشه از شجره، الا مدنی که علیل و مریض است که اون میتونه بره جحفه محرم بشه.
روایات طائفه اول مطلق نبود که تقیید بخوره.
چرا مطلق بود؟
نه
نس نه قاعده این بود، من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه الا من کان ذوی العذر. عیبی نداره
من کان ذوی العذر رو الان بهش.
خب بله دیگه، مقیدشه دیگه، مقیدشه دیگه. نه نفس نیز ظهور داره، لیس له الا کذا الا ذوی العذر. طائفه دوم، رابطه بین طائفه دوم و اول تعارض بود. ابتدا طائفه دوم مقید شد، شد اخص مطلق نسبت به طائفه اولی میشه انقلاب نسبت. نه لسان آبی از تخصیص نه الا فلانی لا ینبغی لأحد الا فلانی. عرض بکنیم که بله تو بحث تعارض بررسی کردیم، الان اشاره میکنیم.
این دوباره تعلیم جهر اگر که هم بیرون میکنیم بر این که این
او رو برای حکم وضعی نمیشه حمل کرد، روایت لا بعثه رو برای حکم وضعی میشه حمل کرد، او رو برای حکم وضعی لا بعثه. خب خیلی صحیح علی بن جعفر او رو میشه حرف ما در اون صحیح لا بعثه حمل برای حکم وضعیه، بله. اما در صحیح علی بن جعفر که میگه و اهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه، اهل مدینه از ذی الحلیفه و جحفه محرم شدن، گیره میشه حمل برای حکم وضعی کرد؟ نه. او روایت بله یک کسی انجام داده، بله او هم برای حکم وضعی میشه، درست. اما این نه. دقت کنید، عرض میکنیم که این بیان مدرسه نجف قابل قبول نیست به جهاتی. اولا روایت ابراهیم ابن عبدالحمید که مرحوم های خویی فرمودن معتبر است، باب هشتم از ابواب مواقیت حدیث یکم، معتبر نیست. در سندش جعفر ابن محمد ابن حکیم است که وثاقت او فقط مبتنی است بر نقل کامل الزیاره و قد رجع عنه مدرسه نجف، خودشون هم از این مبنا برگشتن، اصلا روایت معتبر نیست. فعلیه اشکال اول، ما سه طائفه روایت معتبر نداریم، این جواب اصلی. او را اصلا حذف کنید از طوائف تعارض، معتبر نیست. ثانیا اگر این روایت معتبر باشد ممکن ادعا شود روایت آبی است، تخصیص است. یک قانون کلی رو بیان میکنه، آن هم در جایی که مورد طبیعتاً از موارد استثناست، فخافو کثرت الایام یا کثرت البرد، اصلا در سوال عقد شده مورد استثناء، وقت امام جواب میده نخیر، قانون این است هیچ کسی نمیتونه مدنی از غیر مدینه محرم بشه ولو ذوی العذر. شما مورد ذوی العذر رو که سؤال سائله از تحت روایت خارج کنی، این تخصیص نمیشه، اصلا این مستعجله، خروج مورد از تحت قانون و این درست نیست. سالسن این مورد اصلا از موارد انقلاب نسبت نیست و تعبیر به انقلاب نسبت در این مورد تعبیر درستی نیست. توضیح مطلب این که اگر دو خطاب بودن متعارض و متباین، ثم خطاب ثالث صلاحیت داشت فقط احدهما رو تقیید بزنه، نسبت به دلیل آخر ساکت بود یا موافق بود. اینجا کسانی که انقلاب نسبت رو قبول دارن میگن دلیل صالح برای تقیید رو در کنار آن دلیل مطلق قرار میدیم، از ترکیب این دو با هم نسبت عوض میشه، رابطه بین متعارضه میشه اخص مطلق. خب تعارض برطرف میشه. مثلا یک دلیل میگه یجب و اکرام العلماء، دلیل دوم میگه لا یجب و اکرام العلماء، نسبت بین هما تباین است، تعارض است. دلیل ثالث میگه یجب و اکرام عالم عادل. این یجب و اکرام عالم عادل با دلیل اول تعارضی نداره، مفهوم وصف و حجت نیست. او میگه واجب است اکرام علما، اینم میگه واجب اکرام عالم عادل، حسرم که نیست، نسبت به اون سکوته، فوقش اینه ایره حمله بر افضل‌الافراد میکنه. ولیکن نسبت به طائفه دوم مقید است. دلیل دوم میگفت واجب نیست اکرام علما، این دلیل سوم میگه اکرام عالم عادل نخیر واجب است. این دلیل میشه مقید طائفه دوم و دلیل دوم. جمع بین دلیل دوم و دلیل سوم این میشود اکرام عالم عادل واجب است و اکرام عالم فاسق واجب نیست. آنگاه این مضمون میشه اخص مطلق از دلیل اول، تعارض برطرف میشه. اینجوری جمع میشه واجب است اکرام علما الا عالم فاسق که لا یجب اکرامه. این میشه انقلاب نسبت. دقت کنید، اما اگر دو دلیل بینشون تباین بود، دلیل سوم هم صلاحیت داشت مقید دلیل اول باشه، هم مقید دلیل دوم باشه. اینجا تعبیر به انقلاب نسبت غلطه، بلکه این دلیل سوم مقید هر دو دلیل است در عرض هم و تعارض رو برطرف میکنه. دیگه انقلاب نسبت نیست. مثال رو دقت کنید، یجب و اکرام العلماء، این یه دلیل. دلیل دوم، یحرم و اکرام الفساق، چه عالم باشه چه عالم نباشه، نسبت به عالم فاسق بینشون تعارضه. دلیل ثالث میگه یکره و اکرام عالم فاسق، اکرام عالم فاسق مکروه است. این دلیل سوم هر دو دلیل رو در عرض هم تقیید میکنه. انقلاب نسبت نیست. یجب اکرام علما الا عالم فاسق که اکرامش مکروهه، یحرم اکرام الفساق الا عالم فاسق که عالم فاسق اکرامش مکروهه. سایر فساق اکرامشون حرامه، عالم فاسق اکرامش مکروه است. اینجا دلیل سوم هر دو دلیل رو تقیید میکنه. اگه هر دو رو تقیید کردی جمع عرفیه، انقلاب نسبت نیست. در چی تعبیر میکنید به انقلاب نسبت؟ این مقدمه بحث. حالا عرض میکنیم تطبیقش یکم توضیح بره، مختصر فردا اشاره میکنیم. عرض میکنیم طبق نگاه مدرسه نجف، اگر طائفه سوم میتونه مقید طائفه دوم باشه که ایشون تصریح میکنن، به طریق اولا همون طائفه سوم میتونه مقید طائفه اول باشه. لذا طائفه سوم طبق نگاه آقای خویی در عرض هم دو تا طائفه رو تقیید میزنه. این اسمش انقلاب نسبت نیست. چرا میگید انقلاب نسبت؟ تعبیر به انقلاب نسبت نکنی. حالا اگه تطبیق یه مختصر چند دقیقه جلسه فردا عمری بود تطبیقش میکنیم و بعد نظریه خودمونم بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لذا اگر انقلاب نسبت در خیلی از موارد قبول نداریم، بعضی موارد قبول داریم. لذا اگر کسی انقلاب نسبت قبول نکند، اینجا مخصصیت طائفه سوم را اگر نسبت به طائفه دوم قبول کرد، نسبت به طائفه اول به طریق اولا باید قبول کرد. بله.